بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران محترم و برادران عزیز. من با توجه به ماهیت صنفی و کاری دوستان خواهران عزیز که مسئولیت مهم تبیین فلسفه عفاف و پوشش رو در دانشگاه ها به عهده دارن و کار بسیار مهمی است، به طور خاص به دو نکته در این باب میخوام اشاره بکنم که شاید کمک کنه به این که ما از قالب دفاعی و انفعالی در باب مسائل مربوط به احکام و حقوق زن به طور عام و مسئله پوشش به طور خاص خارج بشیم و پوشش زن به عنوان یک در درجه اول یک مطالبه زنانه، یعنی در رأس حقوق زن مطرح بشه، نه فقط به عنوان تکلیف زن. سرمون رو کاملا بالا بگیریم، از موضع محاکمه فرهنگ های باطنن ضد زن و ظاهرن مدافع زن که به جای اینکه از شرافت زن، کرامت او، از تعالی او، از رشد اجتماعی، رشد علمی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی او دفاع کنن، از برهنگی زن دفاع میکنن. این روشن بشه که این ضد زن ترین جنبش در تاریخ بشره و اتفاقا کهنه ترین جنبشه. مسئله نه یک مسئله مدرن و پست مدرن و یه مسئله امروزی نیست، مسئله کاملا کهنه است، بیات بوی کهنگی میده، یه از قدیمی ترین تحمیل های مردانه و خشن بر زنان بود که به اونا اجازه حضور در جامعه رو ندن مگر به شرط برهنگی. یعنی زن مجبور شه بین عزت خودش و عفت خودش، بین مکانت اجتماعی و حضور اجتماعی و حفظ شرف و وقار زنانه و انسانی خودش مجبور باشه یکیشو انتخاب کنه. این حالت که مثل که یک کسانی دارن از آزادی زن، حقوق زن دفاع میکنن، شماها مثلا به عنوان زنان مذهبی و اینها جبهه تفکر امول و ارتجاعی و ضد زن و اینا منفعلانه هی دفاع کنن، شرمنده که و حجاب به عنوان برچسبی برای به عنوان یک تحمیل بر زن، محدودسازی زن، توهین به زن و این قبیل تلقی بشه، در حالی که دقیقاً و مشخصاً کارکرد مسئله پوشش زن در عرصه عمومی کاملا معکوس اینه. یعنی دقیقا دفاع از کرامت زن، آزادی زن، وقار زن و حریم انسانی و زنانه زن، جمال انسانی و جمال زنانه زن هر دو هست. یکی از بزرگترین کوتاهی های ما و شیطنت هایی که جبهه مقابل تفکر توحیدی کرده، اسمای خوب، اسمای قشنگ بر روی دیدگاه های زشت گذاشته و اسم نام های زشت برای مطالبات زیبا گذاشتن. و چون ابتکار عمل، قدرت، ثروت، رسانه در بسیاری از اوقات در تاریخ و از جمله در این 150 سال اخیر قبلا هم بوده، در اختیار این جریان اصالت شهوت، اصالت لذت و باطنن ضد زن بوده، عملا تونستن ضد ارزش ها رو به نام ارزش و ارزش رو به نام ضد ارزش غالب کنن به افکار عمومی و جای معروف و منکر، یعنی ارزش و ضد ارزش رو تعویض کنن خیلی هنرمندانه و رندانه، جوری که چیزی که جزء در رأس حقوق زنه و باید مطالبه زن باشه به عنوان تحمیل بر زن و توهین به زن تلقی بشه و چیزی که دقیقاً توهین به زنه و تحقیر اوست و تبدیل اوست به یک شیء جنسی در دسترس و در دیدرس و تیررس مردان خیابانی، این رو اسمشو بزنن آزادی و حریت. یک مسئله اینه که شما باید یک جوری به نحوی در مسائل وارد بشید که نه به عنوان به اصطلاح یه پلیس قانونی و دفاع منفعلانه و شرمنده، بلکه آموزش دادن به زنان و دختران جامعه، اون بخشی که متوجه این مسئله نیستن. حالا یه بخشی از جامعه مرد و زن فاسدن، شما هرچی هم توضیح نظری بدی اون مسئله اون نظری و تئوریک نیست، بهانه نظری گاهی میاره، اما اینا اقلیت هم بین مردان و زنان. اکثر مردان و زنان در این موارد اگر کوتاهی میکنن به خاطر نقص تعلیم و تربیته، درست تربیت نمیشیم یا آگاهی ندارن. شما باید به عنوان یک جنبش پیشرو کرامت زن از پوشش و عفت زن، یعنی بزرگترین سرمایه انسانی زن در جامعه، دفاع کنید. نه اینکه دفاع کنید، حتی شما باید مطالبه کنید تا جبهه مقابل در لاک دفاع فرو بره و منفعل باشه. مسئله پوشش از جمله مسائل حقوق زنه که به عنوان یک مطالبه زنانه در سطح جهان باید مطرح بشه. البته مطرح هست ولی ضعیفه، قوی باید بشه. در حالی که عکسش تبلیغ میشه و شما میدونید برهنگی زن بزرگترین مطالبه مرده، مطالبه مردانه است این، نه مطالبه زنانه. یعنی اگر رأی گیری کنن در دنیا که مردان مایلن حجاب نباشه، یعنی پوشش نداشته باشن زنان و برهنه تو جامعه نیمه برهنه بیان و زنان رأی بدن، فکر میکنید بیشتر مردان رأی میدن یا زنان رأی میدن به این مسئله؟ مردان تو دنیا طالب بی‌حجابی زنن، لذا این مسئله پوشش زن بزرگترین سپر دفاعی برای دفاع از استقلال و کرامت زن در برابر مرد. اینو تبدیل کردن، مسئله حجاب رو تبدیل کردن به اینکه آقا مثل اینکه تحمیل مردانه بر زنان است، در حالی که پوشش و حجاب زن تحمیل زنانه بر مردان غیر اخلاقی و بی اخلاق است. در طول تاریخ بیشتر مردا استقبال میکنن که خانوما بی حجاب بیان بیرون، برای که یه لذت مجانی میبرن از نگاه کردن به زن و به بدن زن و صحبت کردن با زنان، و یک چیزیست که در خمیره غریزه مرد گذاشته شده که به طور طبیعی و غریزی از نگاه کردن به زن، صحبت کردن با او، شوخی کردن با زن، اینا این لذت میبره. و چون مرد یک لذت بی حساب و کتاب میخواد ببره، مردی که اخلاقی نیست، دنبال اباحه‌گری و لذت پرستی است، خدای متعال برای دفاع از حرمت بدن زن و کرامت و شرافت روح زن و مقام زنانگی زن، مسئله پوشش رو بر مرد و زن واجب کرد و بر زن بیشتر. و این یک مسئله طبیعی است که حالا بهش اشاره خواهم کرد. یک نکته می‌خواستم اینو عرض بکنم، مسئله پوشش و حجاب و عفاف باید بشه مطالبه درجه اول زنانه در برابر مردان فاسد. مردانی که ازدواج نمی کنن، مسئولیت خانواده رو به عهده نمی گیرن، میخوان همینطوری لذت ببرن و چشم چرانی کنن، رابطه برقرار کنن بدون اینکه به حقوق و حرمت زن احترامی بگذارن، یا به زن همسر خودشون قانع نیستن و دنبال استفاده جنسی در مراتب مختلفش از زنان دیگرن. حجاب آمده یه دژی ایجاد کنه که زن بی‌دفاع نمانه در برابر نگاه لذت جویانه مردان، بدون اینکه هیچ مسئولیت اخلاقی بپذیرن اون مردان، مسئولیت حقوقی بپذیرن، مسئولیت اقتصادی بپذیرن در برابر زن، احترامی برای اون زن قائل باشن. شما می‌دونید معمولاً ارتباطاتی که در این به این شکل برقرار میشه، معمولا در این ارتباطات مردان مصرف کننده اند و زن مصرف شونده است. یعنی به لحاظ ظاهری و مادی مرد چیزی رو از دست نمیده، به لحاظ مادی دارم عرض میکنم، اما نه به لحاظ روحی و اخلاقی. اما زن در رابطه با مرد، به خصوص وقتی امکان مادر شدن، بچه دار شدن در موردش هست و مسائل دیگری که به وجود میاد، زن در این ارتباطات هزینه بیشتری میپردازه. لذا این مردانن که دلشون میخواد زن بدون عفاف و پوشش و آزادانه در دسترس باشه. این رو شما تبدیل کنید و حالی کنید به اونایی که مخالف پوشش زنان و مردان و به خصوص زنانند، به اینا حالی کنید که این در درجه اول یک مطالبه زنانه است، حتی برای دنیای زنان علاوه بر بحث کرامت و رشد روحی و اخروی. یکی این نکته رو میخوام عرض بکنم و توجه بدیم باید دنیا رو و در داخل کسانی که دگراندیشن به اصطلاح، که نگاه اسلام به زن چه نگاهی است. و مسئله دوم این که اون چه که تحت عنوان اشکالات و شبهات و نمیدونم مدرن و مستحدث و جدید به مسئله پوشش و یرفا میشه، اینا هیچ کدوم تازه نیست. همه اینا هزاران سال مطرحه از طرف کسانی که دنبال تعقیب میکنن سیاست برهنسازی زن رو در عرصه عمومی. این حرف از اول همینا میگفتن. به بخش از اینا قرآن کریم اشاره کرده، به بخش از اینا در روایات ما اشاره شده. خب اینا که مال هزار و چند صد سال قبل، اینا این حرفا که مدرن نیست، همون موقع اینا مطرح بوده. و اون بخشایی هم که نو به نظر میرسه ریشه هاش به همونا برمیگرده. و حتی متفکران اسلامی قبل از انقلاب تو همین دوره که دیگه کم کم تو این 100 سال اخیر مسئله بی‌حجابی وارد ایران شد، از اواخر قاجار با توطئه سفارت‌های انگلیس و آمریکا و فرانسه و روسیه و اینا بود، جریان‌های بهائیت و بابیت، خانواده‌های درباری و اشراف، اینها سرویس‌های جاسوسی، اینا اولین شروع کننده ها بودن. بعد زمان رضاخان تبدیل شد به قانون رسمی اجباری حکومتی، به حدی که به کارمندا میگفتن باید ثابت کنید زنانتون برهنن بی‌حجابن تا ما حقوق بدیم بهتون، اگه نه حقوق نمیدیم. و اینا باید زنشون رو حداقل یکی دو بار بی‌حجاب می آوردن آرایش کرده به همکاراشون، به رئیسشون، اینا نشون بدن تو یک پارتی جشنی شرکت کنن. اینا قوانینی بوده که رضاخان گذاشت و اجرا کرد مدتی. و بعد کم کم دیگه زمان شاه، بعد از اینکه اشغال شد ایران توسط آمریکا و انگلیس و روسیه و فرانسه، اینها اشغال شد متفقین و رژیم شاه رو آوردن سر کار، بچه رضا شاه رو، دیگه اینا اجباریش دیگه برطرف شد، اجباری سری. البته یه جاهای ممنوع بود زنان با حجاب برن، ولی اینکه تو خیابون دیگه بگیرن بزنن به زور بی حجاب کنن، اینا برطرف شد، چون مقاومت ملی و اجتماعی بود در برابر قضیه. ولی مسئله فرهنگ سازی ادامه پیدا کرد تا الان که دهه به دهه داره تقویت میشه از طریق رسانه‌ها، فیلم و هر شبت که رمان و اینترنت و نمیدونم سی دی و چی و کارتون، حتی کارتونایی که انیمیشنایی که برای بچه‌ها درست میکنن، بچه‌ای که نابالغه مسائل جنسی توش هست و مسئله جنسی بدون مسئولیت جنسی، یعنی لذت پرستی جنسی بدون مسئولیت، چون اسلام مخالف لذت جنسی نیست، کاملا طرف داره، اما لذت بدون مسئولیت نه، لذت منهای مسئولیت نه، لذت منهای اخلاق نه، لذت منهای عدالت و حقوق متقابل زن و مرد نه، لذت تو هم با مسئولیت و حدشناسی. اینا طرفدار لذت بدون حدن و معمولا در این لذت، وقتی رابطه مردان و زنان آزاد بود، در این لذت طرف برنده مرده. و معمولا شما می‌بینید در دنیا غالبا زنان تبدیل میشن به مادران مجرد، یعنی بچه به دنیا میاد و پدرها میزنن به چاک میرن، میره دنبال زن دیگه، زن میمونه و بچه هاش. و این که الان ما جوامع و شهرهای داریم در دنیا که حجاب رو مسخره کردن، روابط جنسی زن و مرد رو به اصطلاح آزاد ولی در واقع یعنی بدون هیچ قید اخلاقی ترویج کردن، امروز شما میبینید 60% بچه ها تو بعضی از این شهرها، بیشتر از این حتی، پدراشون رو نمیشناسن ولی مادرها رو میشناسن، چون از مادر به دنیا آمدن ولی پدر رو نمیشناسن. یکی اسلام میگه اسم پدر رو باید بذارید رو بچه، فامیل اومیاد بره که پدره، یکی از دلایلش که بابای در نره، چون کسی شک نمیکنه که مادرش کیه، اما پدر به راحتی انکار میکنه، مادری رو نمیشه انکار کرد، چون معلومه 9 ماه تو بدن کی بوده، کی به دنیا اومده و چه جوری، ولی پدر رو میشه انکار کرد. اینکه حضانت رو، مسئولیت نگهداری بچه رو به عهده پدر میگذارن، این در واقع برای که ریش پدر رو بگیرن فرار نکنه، چون مرد میخواد با زنان متعدد رابطه برقرار میکنه، اونا بچه دار میشن یا میزنه به چاک. حق حضانت در واقع تکلیف حضانت، یقی مرد رو گرفتن که تو نمیذاریم چند تا بچه پس بندازی بری دنبال کارت. این بچه ها خلاصه بیخیریشت بندن. از اون طرف اگر زن بچه دار شد مرد رفت، طلاق مسئولیت حضانت مطلق به دوش زن افتاد، خانم مطلقه ای که 3-4 تا بچه داره چقدر شانس ازدواج مجدد داره؟ اینا همه به نفع زن بوده. یا مسئله دیه، یه وقتی میگفتن آقا دیه نصف فلان، ارزش جان زن نصف مرده. خب اینا دقت نمیکنن دیه مرد متعلق به کیه؟ دیه مرد رو به خودش نمیدن بره تو قبر مصرف کنه. هرچی دیه مرد بیشتر باشه سود زن بیشتر تامین میشه. گفتم یه وقتی مردا، اگر مردای زرنگ باشن، میگن آقا اگه میشه خانم ما دیهش 10 برابر ما باشه، به شرطی که زودتر از من بمیره، کشته بشه تو یک تصادف چیزی. دیه مرد اگر بیشتره یعنی سهم بیشتر، یعنی اگر زن بمیره چقدر به مرد میرسه، به خانواده، ولی اگر مرد بمیره 2 برابر به زن و به خانواده میرسه. تمام اینا احکام به نفع زنه. حجابش هم یکی همینه، درست اینا بیان نمیشه. بعد از آقا تعبده، بالاخره حکم الله همینه که هست، اگه قبول نداری تو کافری. خیلی خب، بله کافری قبول نداری، ولی اول باید بفهمی تا بعد رد کنی یا قبول کنی. اکثر ماها مستضعف فکریم، ما نه مؤمنیم نه کافریم، چون جاهلیم. ایمان و کفر و نفاق بعد از علمه، بعد از آگاهی است که کسی بفهمه بعد لجبازی کنه، این میشه کافر. ولی اکثر ما که اصلا نمیدونیم، ما نه مؤمنیم نه کافریم، ما مستضعفیم، مستضعف فکری. شما این آگاهی ها رو منتشر کنید، اولا خودتون مطالعه کنید، بعد منتشر کنید. و این حرفای جدیدی نیست. حالا من عرض میکنم که اینا از قبل از انقلاب واسه همین حرفا بود، همین جوابات داده شد، همین مسائل هست، هیچ چیز تازه‌ای گفته نشده. اما اون بخش اول، ببینید ما یک روایاتی داریم، چون ممکنه کسانی مسئله پوشش و حجاب و ستر و این حرفا رو حمله بری بکنن و کسانی کردن از اون طرف، که بله این مسئله پوشش که در مورد زن بیشتر هم هست، برای دیده نشدن زن، برای حذف زن از جامعه، از تاریخه. یکی از بحثایی که از قدیم میکردن میگن همینه. حالا جالبه، کسایی رو میگن که تو جوامع و فرهنگ اونا زن به زن هیچ وقت نقش‌های مهم تربیتی و عقلی و علمی و فرهنگی و اخلاقی اینا داده نشده. زن بیشتر یا توی دیسکو و رقاصخونه و شرابخوری مطرحه، یا تو سینما. شما این فیلم‌های هالیوودی که همیناش که تازه پخش میشه و صحنه‌های چیزیش حذف میکنن، شما میبینی تو چند تا از این فیلم‌ها زن به عنوان هر شبت که شخصیت، یک شخصیت الهی انسانی، یک مربی بزرگ، یک معلم بزرگ، تو چند درصد اینا مطرحه؟ در اغلب اینا یک خانم جوان زیبایی توی فیلم ها چند تا میذارن که این کمک کنه به فروش فیلم. و خودشون هم میدونن حتی در جوامعی که حجاب نیست و زن برهنه میاد، میتونه بیاد بیرون، نیمه برهنه بیاد بیرون، بازم این مسئله جاذبه بدن زن برای مرد تمام نشده. این اتفاقا از اون چیزهایی که هرچی بیشتر میشه حرصش بیشتر میشه، کمتر نمیشه. هرچی میبینن بیشتر حریص میشه. چرا زن رو، زن جوان زیبای برهنه رو، نیمه برهنه رو میارن کنار کالا برای تبلیغ؟ نظام سرمایه‌داری یعنی داره میگه میخواد پفک بفروشه، یه زن رو برهنه نیمه برهنه میکنه، آرایشش میکنه، میگه پفک دستت بگیر. یعنی ارزش این زن از این پفک کمتره، چون این خانم اینجا وسیله است. هدف چیه؟ فروش پفکه. منتها تو چون جذابی برای مردا، پولم تو جیب مرداست، تو هم قشنگی، برای مرد جاذبه داری، ما میخوایم پفکمون رو بفروشیم. تو بی زحمت وسط بیا نقش ابزار رو ایفا کن، پفکمون رو فروختیم، برو برو کنار، برو دنبال کارت. خب الان چرا؟ سوال اینه، میگن آقا اگر پوشش نباشه این حرص تمام میشه، مسئله جنسی، آتش جنسی فرو میخوابه. خب این مسئله به لحاظ روانشناختی که غلطه، به لحاظ تجربی هم غلطه، به لحاظ تاریخی هم غلطه. جوامعی که بیشترین التزاز جنسی رو بدون حد و حصر اخلاقی دارن و داشتن، آیا در اون جوامع زنان، آیا حرمت جنسی اصلا و امنیت جنسی، حالا بقیه حرمت ها و امنیت ها به کنار، دارن؟ ندارن. و هنوزم به عنوان کالای جنسی بیشتر و بیشتر استفاده میشن. شما میدونید یکی از پرفروش ترین صنایع جهان و یکی از منابع اصلی درآمد امپریالیسم غرب و سرمایه‌داری آمریکا به طور خاص، مسئله تجارت با بدن زنه، یا به طور رسمی برده فروشی و استثمار جنسی، که همین سازمان ملل اعلام کرد پارسال، گفت حداقل آمار رسمی ما 800 میلیون زن و کودک به عنوان برده جنسی دارن تو دنیا معامله میشن. میدونی یعنی چی؟ یعنی تقریبا 1/8 بشریت، نزدیک 1/4 یا 1/5 زنان جهان تو همین غرب و شرق عالم به طور رسمی. اینا همه از آثار برداشتن حد پوشش بین زن و مرد و اختلاط جنسی مصرفگرایانه مردانه نسبت به زنانه. و از اون طرف فیلمایی که اینا میسازن، صنعت امروز داریم به نام صنعت پورنو. صنعت پورنو مخالف حجابه، تجارت سکس از طریق فیلم، رمان تا برد فروشی. اینا یکی از بزرگترین تهدیدهایی که اینا احساس میکنن مسئله حجابه و حجاب زنه، پوشش زنه. چون وقتی فرهنگی که میگه زن بدن زن حرمت داره، بدن زن قداست شرعی داره، قداست یعنی چی؟ یعنی حق نداره هر کسی هر جور هر وقت دلش میخواد نگاش کنه، یعنی قداست. فرهنگی که میگه بدن زن قداست شرعی داره، جزء حریم خداونده و حد الهی داره و زن نباید بدن زن در دیدرس و مصرف در دسترس مصرف مردان باشه، همه مردان، این یعنی چی؟ این یعنی اجازه نمیده دیگه به صنعت فحشا و فساد که امروز هزاران هزار میلیارد درآمد داره برای اینا. خب این سرمایه‌داری ضرر میکنه، سرمایه‌داری غرب از طرح فرهنگ حجاب و پوشش میترسه، برای که بازارش کساد میشه، برای که در سال هزاران میلیارد دلار سودشو از دست میده. زن باید احساس کنه که آقا برهنگی به نفع منه تا بشه ازش استفاده کرد. بنابراین یک سیاست استعماری و امپریالیستیه، یک سیاست سرمایه‌داری و استکباری است مبارزه با این فرهنگ که از طریق انواع و اقسام فیلم‌ها و مسائل مختلف داره صورت میگیره. حالا سوال اینه، اینا که میگن اگر حجاب نباشه حرص جنسی از بین میره، سوال اینه که چطور در جوامعی که برهنگی هست و مجانن زنان و مردان تماس دارن و زنان در اختیار مردانن، چطور اونجا آتش جنسی بیشتر شده کمتر نشده؟ چطوره که تو همون جوامع خشونت جنسی و تجاوز جنسی بیشتره؟ چطور هرس جنسی بیشتر شده؟ چرا امنیت جنسی زن کمتر شده؟ چرا خشونت جنسی بیشتره؟ اونجا که دیگه بحث غیرت و عفت و اینا نیست که بگید آقا قتلای غیرتیه. تا البته قتلای غیرتی هم هست، منطقه نه از باب شرعی، از باب غریزه مردانه که مرد دوست داره با زنان متعدد به طور غریزی و طبیعی رابطه داشته باشه، اما نمیتونه ببینه که زنش با مردان دیگری رابطه داشته باشه و این جزء غریزه ذاتی مردم هست. و اینا همونجا هم این قتل‌ها خشونت‌ها این مسائل پیش میاد. حالا سوالی که اولا در پرده‌دری جنسی کی بیشتر ضرر میکنه، زن یا مرد؟ دوم اینکه آیا اون جایی که پرده‌دری جنسی هست و حجاب و عفاف و پوشش نیست، اینکه میگن آقا انسان بر اون چه که من میشود حریص‌تره، خب حالا اونجا که من نشدن چرا حریص دارن؟ حالا این قانون اگرم من نمیدونم مثلا این روایت هست یا نیست، بررسی نکردم، این قانون یا حتی اگر روایت باشه این مربوط به موارد خاصی است، باید دید زمینش چی بوده مربوط به چیه. و قانون درستی هم هست در جای خودش ها، در جای خودش قانون درستیه، یعنی منع بدون توضیح که فقط حس کنجکاوی و لجبازی رو در طرف ایجاد میکنه بیشتر حرص میاره، این حرف درسته در جای خودش، جاش ولی اینجا نیست، مربوط به این مسئله نیست. بعضی مسائله که اگر حدی جلوش نگذاری مدام تشدید شونده است، یک سیکل مشدد، این خواهش عرضه ایجاد میکنه، اون عرضه خواهش بیشتر، این خواهش عرضه بیشتر، و بعد هم یه مرتبه میبینی یک جامعه به لحاظ اخلاقی و حقوقی و نسبی که کی پدر کیه، کی مسئول کدوم خانواده است، کی مسئول این بچه است، همه اینا از هم میپاشه، جامعه دوچار فروپاشی اجتماعی، فروپاشی هویتی میشه. شما میدونین انسانی که هویتش معلوم نیست، نمیدونه پدرش کیه و مادرش کیه، میدونین این انسان از اول یک مانع بسیار بزرگ در مسیر رشدش و تعلیم تربیت و تکاملش پیش آمده. یعنی از همون اولی که متولد میشه یک بچه حرامزاده که این زنا جزء محصولات قطعی بی‌حجابی است، اولین مسئله که کودکی که قربانی رابطه نامشروع شده، قربانی بیهجابی شده به دنیا میاد، از ابتدا غیر متعادل نامتعادل متولد میشه و هیچ تقصیری هم نداره، قربانیه. این بچه بدون تعادل متولد میشه، بدون تعادل رشد میکنه، یه نقص دائمی تو هویت خودش داره. پدر من کیه؟ چرا من اینجوری به دنیا آمدم؟ او حرامزاده، ولد و زنا، کسی که محصول اینجور روابطه، چی میگه؟ و حق داره بگه. یک سوال تاریخی داره میکنه از مادرش که تو چرا بدون پذیرش هیچ تعهد و مسئولیت اخلاقی و حقوقی چرا منو به دنیا آوردی؟ چرا فقط به فکر خودت بودی؟ یا به پدرش، تو به چه حقی منو به دنیا آوردی اینجوری؟ با مشکل به دنیا آمدم من، با مشکل هویتی، در درون یک بغرنج اخلاقی من متولد شدم. یک حرامزاده داره اینو میگه دیگه. و حقم داره، حق داره پدر و مادرشو محاکمه کنه، حق داره نفرین کنه و بگه لعنت و نفرت بر شما که منو قربانی لذائذ و هوس و هوا خودتون کردید. چرا من باید اینجوری به دنیا بیام؟ من او کودک میگه من حق دارم مثل بقیه بچه ها تو یک شرایط متعادل، اخلاقی، آبرومند، با احساس هویت سالم به دنیا بیام و تو این بستر زندگی کنم. چرا اون زن و مرد با این بچه ای کار میکنه؟ جانی قاتلن، قاتل هویت او هستن و او از بعضی از کمالات باز میمونه به خاطر این روابط. اینا رو باید گفت. بابا اینا جزء حقوق کودکه. در یکی از حقوق مهم کودک که تو غربش اشاره نمیکنن تو دنیا، این که حق کودک برای درست به دنیا آمدن، حق بزرگ هر کودکی است، هر نوزادی است، هر انسانی که متولد میشه که در یک شرایط انسانی اخلاقی متعادل به دنیا بیاد، جوری که با سرش بتونه بالا بگیره، با افتخار بگه مادرم اینه، پدرم اینه، من پدر و مادرم رو میشناسم. و یک فضیلت بزرگه. و امروز در جوامعی که برهنگی زن شد ارزش، شد جزء حقوق زن، از این فضیلت شاید برای همیشه محروم شدن. یعنی نسلهای بعد رو محروم کردن. اونا چه گناهی کردن؟ محروم کردن همه رو. در اسلام هم به مسئله روحانیت زن، هم به جسمانیت زن، به هر دو توجه شده. هر دو الهی است، هم جسم زن هم روحش، هر دو الهی است. حالا من یک نکته عرض بکنم که در اصلا هم در روایات ما، در خود قرآن کریم آیاتی که اشاره داره به کرامت ویژه زن که حتی در مردم نیست، و روایاتی که در این باب داریم، و بعد حتی تو حوزه عرفان، شما میدونید تو حوزه عرفان نظری چقدر نظریه پردازی شده راجع به زن به عنوان یک مسئله عرفانی. از اون طرف به مسئله شهوت و سکس و جنسیت هم توجه 100% شده در اسلام. اسلام میگه زن و مردی که ازدواج نکردن نمازشون کجا؟ نماز زن و مردی که ازدواج کردن کجا؟ یعنی دختر و پسری که به هم رسیدن و نیازهای جنسی هم دیگر رو برطرف میکنن، نیازهای عاطفی، روحی، و تعامل میکنن در مسیر معنویت و رشد ایمانی و مشترکاً مسئولیت و مشکلات زندگی رو به دوش میکشن. خود آقا تحمل مشکلات زندگی یکی از ابزار تکامله. از فردیت خارج میشی، وارد عرصه مسئولیت میشی وقتی ازدواج میکنی. خب معلومه که مردان و زنان و به خصوص مردان از خدا میخوان مسئولیت نپذیرن، تو فردیت نفسانی خودشم بمونه، ولی لذائذ جنس مقابل هم بچشه، ولی مسئولیت نپذیره. خب این که معلومه از خدا میخواد. این که ازدواج رو گذاشتن اصل ازدواج دائم و تک همسری است، در موارد ضرورت ازدواج چند خانواده، چند همسری و ازدواج موقت، اینم باز حالا فرصتش نیست من عرض بکنم. اینا همه برای که مجموعه تعالیم اسلام در مورد مسائل جنسی و زنانه و مردانه به قول امروز یک پکیج، یک بسته است و هم مربوطه. نه از طرف میگه حجاب به مفهوم سرکوب غریزه جنسی نیست. اگه مبارزه میکنه با انحرافات جنسی، بیماری های جنسی، استبداد جنسی، دیکتاتوری جنسی، تجاوز طلبی جنسی، از اون طرف راه سکس، معاشقه، تأمین نیازهای جنسی به روش اخلاقی رو نه ای که باز گذاشته، 100% باز گذاشته و هر مانعی رو از سر را برداشته. و مسئله عرض کردم، مسئله تعدد زوجات یا ازدواج موقت به عنوان ضروری، به عنوان پله های اضطراری، نه اینکه رقیب خانواده دائمی تک همسری باشه. چون آخه بعضی از این احکام سو استفاده میکنن و خانواده دائمی تک همسری اول رو متلاشی میکنن به خاطر لذت چرانی. اما یک موارد وجود داره، زنانی هستن که به شکل ازدواج دائم و تک همسری کسی باشون ازدواج مردی باشون ازدواج نکرده و نمیکنه، یا مردانی هستن که نتونستن ازدواج بکنن، ازدواج دائم و تکم و نمیتونن به لحاظ اقتصادی اجتماعی هر چیزی، خانوادهش، قیافش، تیپش، رفت آمدش، ارتباطاتش محدوده، خب اینا با چیکار کنن؟ حتی در مورد اینا اسلام میفرماد محرومیت جنسی نه، سرکوب جنسی نه، سرکوب عاطفی نه، مرد و زن به هم احتیاج دارن، اینا در قالبای دیگر مشروع زن و مرد استفاده کنن، اشکال نداره، خوبم هست، اما نه که رقیب او بشه، متلاشی کنه خانواده ها رو که الان گاهی اینجوریه. خب میخوام بگم هیچ نوع محرومیت جنسی رو اسلام تایید نکرده. التزاز جنسی یک حق مشروعه، شهوت نعمت الهی است و ما تو روایات این ای تعبیر رو داریم که شهوت از نعمتهای ویژه خداونده برای نه فقط هم انسان، همین حتی شهوت جنسی. خب پس چرا مسئله حجاب تأکید میشه؟ یک بعد روحانیت و انسانیت زنه، یک بعد هم به زنانگی و کرامت زنانگی زنه. شما نمیدونم دیدین روایات ما از پیامبر داریم، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و از اهل بیت سلام الله علیهم داریم که فرمودن که یکی از علائم مؤمنین حب النساء هست، یعنی محبت به زنان، دوست داشتن و احترام گذاشتن به زنه. بالاتر از این فرمودن یک خصلت همه انبیا حب النساء. حالا بعضی ایره ورشتن به عنوان حب النساء فکر کردن مسئله شهوت و ایناست. مسئله قبل از مسئله، اولا شهوت در اسلام گناه نیست، یک امر طبیعی است. نیاز جنسی مثل نیاز به آب، غذا، هوا، خواب، یک نیاز 100% مشروع و طبیعی است، مطابق روش درست با تامین میشه. اما اون نکته محبت یه چیزی، مسئله ما قبل شهوته. اون روایت مشهور که پیامبر زن رو گذاشتن کنار، چی فرمودن؟ از دنیای شما من سه چیز بیشتر دل من رو نرم نمیکنه: نماز است و عطر است و عطر و زن. خب اینجا زن رو گذاشته کنار نماز پیامبر، تو جامعه ای که به زن، چون میدونید جامعه جاهلی عرب قبل از اسلام این جوامع سرمایه‌داری غربی الان بودن، رابطه 100% آزاد زن و مرد، حتی افتخار میکردن به این مسائل دوست دختر پسر و زنا و اینا، افتخار میشد در جزیره العرب جامعه جاهلی. مسئله ربا، قمار، سکس، خشونت و جنگ و شراب، این پنج مشخصه اصلی در سبک زندگی جاهلیت عرب قبل از اسلامه و دقیقا همین 5 تا مشخصات اصلی جامعه مدرن سرمایه‌داری و فرهنگی است که امروز بهش میگن فرهنگ مادی غربی، که البته همه جای دنیا هست، نه ای که از غرب شروع شده، ولی اینا چون سرشون رو بالا میگیرن با افتخار دفاع میکنن، قانونیش میکنن، حجاب رو غیر قانونی میکنن، از این جهت به اینا نسبت میدن و الا اینا با غرب شروع نشده، اینا از اول خلقت بوده این مسئله. خب پیامبر از یک طرف زن رو میذارن کنار نماز تا به مسلمین و به بشریت آموزش بدن که نگاه جنسی به زن، درست مرد وقتی به زن نگاه میکنه و توجه میکنه، یک بعدش هم، یک مسئلهش هم معمولا به طور طبیعی و غریزی مسئله جنسی و زیبایی و ایناست، اما پیامبر داره آموزش میدن به مسلمین و به بشریت که قبل از این مسئله به زن به عنوان یه چیزی مثل نماز، نماد روحانیت و معنویت، نماد و تجلی خداوند، که حالا عرفا صریح گفتن در این باب، و به عنوان یک امر روحانی و معنوی به زن به عنوان یک خلقت ویژه الهی که بعضی گفتن مظهر اسم رحمان خداونده، و این رحم رو ارحام، که رحم در زن دیگه، ارحام و رحم گفتن، این ریشه لغویش به رحمان برمیگرده، مربوط به مسئله رحمت الهی است، این مسئله رحم و صله رحم، که اصلا زنه که زن تا نباشه خانواده و قوم و خویشی معنا نداره، اگه زن نبود که قوم و خویشی معنا نداشت، خانواده معنا نداشت، فامیل. زنه که مفهوم خانواده و ارحام رو درست میکنه، یعنی خداوند از طریق زن مسئله ارحام رو ایجاد میکنه و این مسئله رو مقدس میدونه. در قرآن کریم راجع به صله رحم و ارحام به عنوان یک امر الهی و عبادی که اگه نباشه جامعه متلاشی میشه بهش نگاه میکنه، و محور اصلی مسئله ارحام و رحم زنه، مادره. و حجاب اتفاقا یکی از فلسفه‌های دیگر حجاب و پوشش چیه؟ دفاع از و صیانت از ارحام و رحمه، صیانت از رابطه های نسبی انسان ها با هم دیگه. زن حلقه وصل خانواده ها و مردان با هم دیگه، مردان از طریق زن با هم قوم خویش میشن، از طریق یا مادرشون یا همسرشون، و الا مردا چجوری با هم قومخیش بشن؟ از طریق زن قومخیش، شبکه خانوادگی، شبکه احساسات انسانی از طریق زن تشکیل میشه و ایجاد میشه. و برای حفاظت از این که اون بعد مادری زن که منشأ ارحام است و مظهر اسم رحمان است، برای که از او حفاظت بشه، یکی از مسائل اینه که اختلاط غیر اخلاقی و حساب نشده جنسی به نفع زنان کنترل باید بشه. و یک راه اینه که خود زن از بدن خودش محافظت کنه، چون مرد قوی تره از زن به لحاظ بدنی و جسمی. مرد به دنبال تصاحب بدن زنه به طور غریزی و طبیعی، چنان که زن به دنبال تصاحب قلب مرده. زن ویژگی زن، اصلا کار ویژه زن و جنس ماده و مؤنث در همه موجودات همینطوره. مؤنث یا ماده یا جنس زن خودش رو در معرض نگاه مذکر قرار میده، او رو جذب خودش میکنه. در همه موجودات، فقط انسان ها هم اینجوری نیستن، در حیوانات هم که برید همینطوره. و زن مرد رو به خودش جذب میکنه و بعد مرد به دنبال مذکر، به دنبال مؤنث میره برای تصاحب جسم او. و مرد از تصاحب کردن و زن از تصاحب شدن به لحاظ غریزی لذت میبرن. اینا که میگم در روایات ما هست اینا ها، من الان روایت شما آوردم اینجا که فرصت نیست بخونم، ضمن اینکه در مباحث تعلیم تربیت و روانشناسی هم هست. آخ برای که این حالت که مرد به لحاظ جسمی فیزیکی قوی تره و به دنبال تصاحب بدن زنه، برای که یک مهاری در برابر این قضیه پوشیده ایجاد بشه و زن همچنان محترم بمانه، از یک طرف به زن، قرآن کریم به زن و مرد دو تا سفارش مشترک میکنه و بعد به زن یک سفارش ویژه تر. در سوره احزاب و سوره مبارکه نور دو تا دکترین بسیار مهم راجع به نحوه پوشش زن و مرد و نحوه تماس اینا با هم و نوع نگاهشون به هم، حتی نگاه مرد به زن نگاه خریداره به طور غریزی، نگاه زن به مردم نگاه جذب کننده است، اینا به طور غریزی هست. قرآن کریم به هر دو نوع نگاه توجه داره. ببین یک وظیفه مشترک میفرماد برای هم زن هم مرد. این آیه کریمه که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اولا خطاب میکنه به مردان مؤمن. حالا این نکته جالبی هم هست، تا بحث حجاب و پوشش میشه معمولا توجه فقط به زنان خطاب میشه. قرآن کریم به هر دو خطاب کرده، اتفاقا به هر دو هم یک جور خطاب کرده. اولم خداوند خطاب به مردان کرده بعد به زن، خطابم کاملا مشابهه. این دوتا دکترین مهمی است که مشترک زن و مرد در مسئله اختلاط جنسی که به مسئله هم نگاه زن و مرد به هم دیگه و هم پوشششون مربوط میشه. فرمود که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به پیامبر خداوند فرمود که به مردان بگو، به مردان مؤمن بگو، اگر شما مؤمنید میخواید سبک زندگی ایمانی و دینی داشته باشید، در حوزه مسائل و مناسبات جنسی دو تا وظیفه مشخص به شما ابلاغ میشه. یک، یغضوا من ابصارهم، به زنان خیره نشید، به جنس مخالف نگاه جنسی نکنید. نگاه عادی اگر بود طبیعتا تو تجارت، تو بازار، سر کلاس، تو عالم سیاست، تو مجلس، این ور اوور، به شرطی که نگاه جنسی نباشه، قصد به اصطلاح فقها قصد ریبه نباشه، یعنی منظور جنسی نداشته باشی که خودت بهتر از هر کسی میفهمی قبل از همه و طرفت هم بعد از یه مدت کوتاهی متوجه میشه، میفهمه فرق این نگاه با اون نگاه چیه. خود مردم میفهمه، زنم اینو میفهمه. تو یک شرایطی دارن با هم حرف میزنن، نگاه هم میکنن، اما هر دو میفهمن معنادار نیست. از یه لحظه به بعد هر دو میفهمن که این نگاه فرق کرد، این طرز حرف زدن فرق کرد دیگه، این رفت و آمد ها معنی داره، این طرز لباس پوشیدن معنی داره. از اونجایی که دیگه معنی دار میشه، که معمولا در اثر چشم دوختن پیدا میشه، یعنی هی ادامه بدی، تکرار کنی، هی نگاه چشم در چشم، این نگاه ها وقتی ادامه پیدا کرد، شوخی ها، رفت و آمد ها، اینا ادامه پیدا کرد، کم کم به طور غریزی و طبیعی مسائل میاد. نه اینکه عمدن، چون میدونین هیچ کس عمدن عاشق کسی با برنامه نمیشه، هیچ کس برنامه ریزی نمیکنه. خب امروز میرم سر کار، بعد فردا عاشق میشم، پس فردا میرم مسافرت، اینا اینجوری نیست. وقتی که این نگاه ها و ارتباطات و تماس های جسمی و جنسی و برهنگی اینا شد، وقتی که زن آرایش میکنه بدون پوشش کافی، میاد میره، مردم تقوا نداره، هی نگاه میکنیم و اینا، مردا نگاه میکنن، وقت این چی میشه؟ کم کم اون احساس وابستگی و علاقه پیش میاد، کم کم لذت جنسی شروع میشه از مراتب خفیف، بعد هی میخواد تشدیدش کنه تا برسه به ته قضیه که دیگه التزاج کامل کنه. در اون لحظه که دیگه مصرف کرد دیگه به این کار نداره، در همون لحظه هم به این کار نداشت، به بدنش کار داشت، ولی زا ای که کارش تموم شه سراغ زن دیگه میره. یا این زن، زنی که فقط مسئله جنسیت براش مطرحه، میدونید اگه یک کمی مثلا پیر بشه، یک کمی از قیافه بیفته، مریض بشه، یک کاری بشه، دیگه اون مرد او احترام سابقه براش قائل نیست. معلوم میشه او به بدن تو کار داشت، به قیافت چهرت کار داشت، نه به خود تو فقط. اما مسائل جنسی هم بسیار مهمه در اسلام. اسلام میفرماد داخل هیچ خانه ای عقده جنسی نباید بمونه، باید زنان و مردان یکدیگر و زن و شوهر به طور کامل ارضای جنسی کنن، تا نیازی نباشه اون مرد تو خیابون تو عرصه عمومی چشمش دنبال زنان دیگه باشه، یا زن بیاد بیرون خودشو به مردان دیگه ای عرضه بکنه. وقتی که این به طور غریزی اینا رو باید بدونن، هممون میدونیم اینا رو، اینا که من میگم همه میدونیم، چیزای تازه نیست، متأ نمیگن درست نمیگیم، یا نمیگیم یا درست نمیگیم، بعد بدهکار میشیم. بعد چیزی که در رأس حقوق زنه تبدیل میشه به چی؟ آقا این خلاف حقوق زنه، تحمیل بر زنه. کجاش تحمیل بر زنه؟ این حقوق بزرگترین دفاع از حقوق زنه. قرآن میفرماد اول به مردا خطاب میکنه، به پیامبر میفرماد خدای متعال که اول به مردان مؤمن بگو سبک زندگی جنسی دینی دو تا شرط داره، نه اینکه مسائل جنسی رو سرکوب کنید و شهوت و سکس و اینا حرام و تابو باشه، نه، اینا جزء حقوق شماست، به بهترین وجه هم تأمینش کنید. چقدر اسلام میگه زن برای شوهر، زن و شوهر برای هم دیگه آرایش کنن، معطر باشن، مسواک بزنن، بهترین لباساشونو بپوشن، با عشوه و شهوت با هم صحبت کنن، تحریک آمیز بنشینن، تحریک آمیز نگاه کنن، یعنی به طور 100% هم دیگه رو به لحاظ جنسی اشباع کنن. اما به همین اسلامی که داخل خونه میگه تو حریم خصوصی زن و شوهر لیلی و مجنون باشن، اگرم نیستن لیلی و مجنون بازی در بیارن، همو اسلام میگه بیرون از خونه چنان باید با کرامت و با وقار زن ظاهر بشه، چنان با وقار و چنان بدن خودش رو از چشم مردان بپوشانه و میدونه اونا میخوان نگاش کنن که مرد جرأت نکنه به او نگاه مذکر به مؤنث بکنه، نگاه انسان به انسان بدون جنسیت. اینجا تو عرصه من برای شوهرم زنم، برای تو که زن نیستم، به تو اجازه نمیدم به من به چشم مسئله زنانگی منو ببینی، تو اینجا با انسانیت من طرفی، نه با زنانگی من. وقت زنانگی زن کجا ظاهر میشه؟ وقتی که پوشش و حجاب نداره. هرچه بدن زن پیداتر، جنسیت زن برجسته تر. این همون چیزی که قرآن کریم بهش میفرما چی؟ تبرج. تبرج، تبرج جاهلی که ضد عفاف و حجاب و پوششه، تبرج یعنی خودنمایی جنسی، یعنی ویترین نمایشگاه به شکلهای مختلف، با طرز راه رفتن، طرز لباس پوشیدن، طرز آرایش کردن، طرز نگاه کردن، طرز صحبت کردن، همه اینا مصداق تبرجه. و واضح ترینش نوع پوششه. هرچه که در بدن زن برای مرد تحریک کننده است، لذت بخشه و دوست داره جلوتر بره، اونجا رو حکمی که گفتن برای ستر و پوشش و اینا همینه که شما اجازه ندید برای خودتون حریم ایجاد کنید. در واقع داری به زبان عمل به مردم میگی که من ابزار جنسی تو نیستم، به من درست نگاه کن، به من مثل آدم نگاه کن، درست نگاه کن. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ چرا اینجوری با من صحبت میکنی؟ من انسانم مثل تو، ما دو تا انسانیم الان، تو دانشگاه، تو تاکسی، تو پارک، توی پارلمان، مجلس، توی مسجد، ما دو تا انسانیم، زن و مرد هستیم دیگه. هرچه این پوشش مرد و زن بیشتر باشه که تفاوت‌های بدن زن و مرد کمتر دیده بشه، به جنبه انسان بودن منهای جنسیت نزدیک میشن، چون جنسیت مال تو خونه است نه مال عرصه عمومی. و لذا حجاب مسئله خصوصی هست یا نیست؟ چرا نیست؟ برای که شما تو خونه که حجاب نمیخوای که، این جزء حدود زن، جزء حقوق زن بیاد بیرون، لذا حجاب رو واجب کرد، حجاب رو خدا گذاشت تا زن بتونه بیاد بیرون تو عرصه عمومی تو عرصه فرهنگ، ادبیات، علم، سیاست، امر به معروف، نهی از منکر. اینکه قرآن میفرماد زن ولایت زنان و مردان مؤمن ولایت دارن در امر به معروف نهی از منکر، آیه سری قرآن دیگه. این ولایت در امر به معروف نهی از منکر یعنی چی؟ میدونی یعنی چی؟ دایرش چقدر وسیعه؟ یعنی فعالیت سیاسی، فعالیت ادبی، فعالیت هنری، چون همه اینا زمینه‌ها و عرصه‌ها و ابزار امر به معروف نهی از منکر، دعوت به ارزش‌هاست، مبارزه با ضد ارزش‌هاست، حضور تو صحنه جهاد، تو صحنه اجتماع، تعلیم تربیت. چون اسلام میخواد زن این وظایف اجتماعی رو داشته باشه، حجاب رو واجب کرد. چون تو خونه که حجاب لازم نیست. حجاب یعنی اجازه خروج از خانه از طرف خداوند با مسئولیت‌ها و حقوقی. یعنی زن یک عرصه اجتماعی داره، یک عرصه خصوصی داره. عرصه خصوصی خانواده‌شو نباید قربانی عرصه عمومی کنه و به عکس. در مورد مرد هم همینه. بعضیا فکر میکنن فقط زن مسئول حفظ خانواده است. آخه در مورد زن زود میگن آقا فعالیت اجتماعی بکن ولی خانواده و خونت فدا نشه. و این حرف 100% درسته. چون زنی که میخواد فعالیت اجتماعی بکنه، اصلاحات اجتماعی کنه، خب اول خونه خودش و بچهای خودش رو مراقبت، میخوای بچهای مردم رو تربیت کنی، نگهداری کنی، خب بچهای خودت چی؟ ابن برن به لحاظ جسمی یا روحی و تربیتی. اما این قضیه خطاب به مردم هست. مردم باید بفهمه که مسئولیت اجتماعیش که یکیش اقتصاد خانواده است، امنیت خانواده است، در کنار اون مسئله خانواده‌شه. مسئله شهوت، محبت و همسرش. یعنی اسلامی که میگه حجاب با تمام عقده ها مبارزه میکنه. عقده جنسی نه. تأمین 100% مشروع جنسی البته بدون زیاده روی. عقده عاطفی نه. پیامبر فرمود به مردا گفت به خانماتون زیاد بگید دوست دارم. انی احبک. پیامبر فرمود روانشناسی زن اینجوریه که این جمله ها لازم نیست، کافی نیست تو دلت دوستش داشته باشی، به زبان بیارید. محرومیت و عقده عاطفی ایجاد نشه. عقده جنسی نه، عقده عاطفی نه، محرومیت اقتصادی نه. نیازهای اولیه و متعارف زن، نیازهای زندگی زن باید بدون هیچ منتی توسط مرد تامین بشه. خب از این طرف این فضاها باز شده. ازدواج آسان، ازدواج دائمی نتونستی، داری به انحراف میفتی، داره به زنا و فساد میفتی، داری بیماری جنسی پیدا میکنی. ازدواج موقت، ازدواج اولت شکست خورده به هر دلیلی، یه خانواده دیگر تحت سرپرستی بگیری. ضمن اینکه من به شما بگم اون آیه قرآنی که میفرماد شأن نزولشو برید ببینید، اکثر مفسرین نظرشون اینه که دو تا خانواده تشکیل میده، اونا رو تامین اقتصادی میکنه، یه بچه هم سرپرستی میشه. بعدم قرآن شرط میفرماد که عدالت رو، یعنی عدالت اخلاق، عدالت اقتصادی، عدالت در طرز برخورد، اینا رو باید رعایت کنی. حالا عدالت ممکنه آدم به لحاظ عشق نتونه، برای که یکی رو بیشتر دوست داره، یکی کمتر به خاطر فرق. ولی عدالت حق نداره به بیرون بروز کنی. در آیه دیگه هم میفرماد شما نمیتونید عدالت رو رعایت کنید، این کار آسانی نیست، ظلم میکنید. خب راه های مختلف گذاشته که زن محرومیت جنسی نکشه، مرد نکشه. خب من اینا رو مجبور شدم زیاد توضیح بدم برای که بدونیم از اون طرف اگر سر مسئله که همو اسلامی که میگه رابطه لذت بار جنسی و عشوه و معاشقه، حتی ما چقدر روایت داریم نمیشه اینا رو تو عرصه عمومی گفت که از پیغمبر و امام معلمان اخلاق ما هستن و بشرن، آموزش دارن میدن که قبل از عمل جنسی معاشقه کنین با هم، و حتی آموزش دادن که چطور معاشقه کنن با هم، چه حرفایی بزنین، حرفای چجوری نوازش، صحبت، از این کارا که حالا نمیخوام وارد بشم. یعنی میخواد هیچ عقده جنسی نباشه. خب حالا اسلامی که از این طرف فضا رو 100% مشروع باز کرد، این طرف میاد میگه که مرد و زن به هم خیره نشید تو عرصه عمومی. به مردان مؤمن بگو یغضوا من ابصارهم، چشماتون رو بپوشونید، نگاه‌های که خودتون میدونید یعنی چی به خانما نکنید. و یحفظوا فروجهم، حفظ فرج یعنی چی؟ یعنی کنترل جنسی. به لحاظ جنسی غریزه جنسی خودتون رو مدیریت کنید. به مردان مؤمن بگو اگر شما به خدا و آخرت ایمان دارید، سبک زندگی اخلاقی میخواید، به لحاظ جنسی نباید هرزه باشید و دنبال زنان متعدد را بیفتید. باید غریزه جنسی رو که خود من یعنی خداوند در شما قرار دادم، باید این رو مدیریت کنید درست. بعد که به مرد میگه، بعدش خطاب به زن میفرماد قل للمؤمنات، به زنان مؤمن بگو یقظذن من ابصارهن، چشمهاتون رو کنترل کنید، نگاهاتون رو، نگاه های آنچنانی نکنید به مردان که اونا میفهمن معنی نگاهتو، وسوسه میشن. و یحفظن فروجهن، به زنان مؤمن بگو که حفظ فرج کنن، رفتار جنسی خودشون رو کنترل کنن و مدیریت کنن، طرز پوشش، لباس، طرز آرایش، طرز نگاه کردن، حرف زدن. و بعد میفرماد که خب ما روایت داریم میگه اگه یک جایی مثلا خانم نشسته، به خصوص خانم جوانی نشسته بلند میشه، بلافاصله یک مرد نامحرم اونجا ننشین، برای که گرمای بدن او اونجاست و همو در تو هیجان جنسی ایجاد میکنه. اینا یک مسائل نیست که اسلام گفته باشه. امروز شما برید تو حوزه روانشناسی جنسی تمام این مسائل به دقت گفته شده. همه اینایی که اسلام گفته آقا مراقب باشید نکنید، برای که همه اینا رفتار جنسی رو از حالت تعادل خارج میکنه. یکیش بی‌حجابیه، یکیش نگاه‌های آنچنانیه که قرآن حساس شده در موردش، یکیش اینه که آیا رفتار جنسیمون رو که کی کجا چجوری تحریک بشیم یا نشیم، اینا رو کنترل باید بکنیم، ولی تحریک جنسی طبیعیه. بعد یک وظیفه خاص برای زن قرار میده خدای متعال و او میفرماد که به هیچ شیوهی تو عرصه عمومی برای مردان دلربایی نکنید. مرد توی قضیه به شدت آسیب پذیره، مگر مردانی که خیلی تقوا دارن. اون مردانی که تقوای بالا دارن اونا ممکنه تحریک نشن، وسوسه نشن، ولی 99.5% مردان به طور طبیعی و خیلی سریع وسوسه میشن و این ظرفیت رو خداوند در مرد گذاشته. به سن مختلف فرق میکنه، تربیت فرق میکنه، اما اصل قضیه هرگز منتفی نیست، اینو بدونید. و این یک ظرفیت و دینامیزمیه که خداوند در مرد گذاشته که مطالبه کنه زن رو. خب خود قرآن خدای متعال یک وظیفه ویژه هم برای زن گذاشته بیشتر از مرد، و او وظیفه اینه که تبرج نکن. طرز لباس پوشیدن، رنگ لباس، آخه بعضی میگه آقا رنگ در اسلام رنگ هم گفته، بله نه در اسلام رنگ نگفته، نگفتن واجب رنگ سیاه یا چی فلان، نه رنگ نگفته در اسلام، اما اینا مسائل مقداری عرفی و بستگی به موقعیت داره. هر نوع لباس پوشیدن، مدل یا رنگ یا طرز رفتار و اینا که برای مردان دیگه وسوسه کننده است، یعنی دوست داره بهش اینجوری نگاه کردی، او هم دوست داره ادامه بده، هی باید دوباره نگاه کنه، تماس بگیره، باش اینجوری حرف میزنی باز دوست داره شماره تلفنشو بگیره، اینجوری لباس میپوشه خوشش میاد، میگه ها این لباس این مدلش خوبه، یعنی برای من خوبه، این مدل لباس که تو میپوشی برای من مرد خوبه. اینا رو قرآن میفرماد به زن میگه یه بیدار باش اضافی، مراقب باش. تو اینجا مشترک بودید، اما یه تفاوتی هم هست بین مرد و زن. تو مراقبت بیشتری باید بکنی از بدنت، پوشش بدنت تو باید بیشتر مراقبت کنی، چون در معرض یه آسیب اضافی هستی. ببین در طول تاریخ زنان مگه به مردان تجاوز میکنن؟ در تمام تاریخ همه جای دنیا مردان به زنان تجاوز میکنن، به طور طبیعی اینجوری قانونش اینجوری بوده دیگه. خب این یعنی چی؟ یعنی خطر آسیب پذیری زن که مورد هجوم و خشونت جنسی قرار بگیره، البته موارد محدود در طول تاریخ ممکنه همیشه بوده و باشه و خواهد بود. همین تو چوق پیشا دیدم تو اخبار یکی از کشورهای خارجی گفتن یک گروه خانوما مسلحانه چیز میکردن، پسرا رو میدزدیدن میبردن اینا. حالا اینا دیگه استثناء معلوم میشه، خیلی محرومیت کشیدن بیچاره، ولی به طور غریزی سوال ما اصلا یکی کسی میگه آقا چرا زنا باید پوشششون بیشتر باشه؟ این تبعیضه. چرا زنا باید در مورد حجاب به زنان بیشتر تاکید میشه؟ آقا در کجای دنیا، تو ادبیات دنیا، حالا سوال واقعی داریم از اونا میپرسیم، شما چند تا غزل عاشقانه دیدید که خانما برای آقایون نوشته باشن؟ اصلا دیدیم؟ تمام این غزلای عشقی مردا به زنا مینویسن. حالا راست و دروغ، دروغ هم توش هست. نامه های عاشقانه، او طرز ادبیاتی هم که به هم مینویسن فرق میکنه. توی ادبیات، در موسیقی، چقدر موسیقی ها در طول تاریخ ماندنی، بعضی از ماندنی ترین موسیقی ها موسیقی هایی که رومانتیکه و مایش عشق مرد به زنه. از اون طرف چقدر خشونت ها، قتل ها، شما میدونید چقدر جنگ سر مسئله سکس و زن و اینا شروع شده طول تاریخ. من وقتی بررسی میکردم از این جهت که جواب اینایی که میگن چیزه مسئله خیلی مسئله شخصیه، دیدم بعضی از بزرگترین جنگ‌های تاریخ شروعش با یک زن یا یک مسئله مربوط به زن بوده. یک مردی عاشق یک زنی شده، یا دزدیدش، یا خواستش او رو. سر چقدر جنگ سر این مسئله شروع شده. مسئله کوچکی نیست این مسئله. این مسئله جنسیت و سکس و عشق مرد و زن اهمیتش کمتر از نان و نفت و آب. جنگ نفت امروز دنیا دارید، جنگ آب دارید، جنگ نان دارید، جنگ عشق داشتیم، جنگ با شروع سکس و جنسیت داشتیم تو تاریخ، الانش هم هست. و شما فکر نکنید این مسئله قدیم و جدید داره. این پادشاهان ایران قبل از اسلام، مثلا خسرو پرویز میگن حرمسرا داشته 3000 زن. شاهنشاهی ایران قبل از اسلام میگن ایران ساسانی و ایران هخامنشی و اینا. برید ببینید اینا چیکار میکردن. اولا جزء احکام ایران قبل از اسلام زنای با محارم بود، یعنی یک مرد با خواهرش، معذرت بخوام، پدری با دخترش، مادری با پسرش، اینا اصلا تو فرهنگ ایران قبل از اسلام بود. اینکه میگن تمدن ایران قبل از اسلام، فرهنگ ایران قبل از اسلام، بدونید چی هم بوده توش. و یکیش هم شاه فقط 3000 زن رسمی قبل از اسلام تو ایران حرمسرا داشته و بعد بخشنامه کرده بود خسرو پرویز به جاهای مختلف که هر جا خانمای قشنگ پیدا میکنید اینا مال منن. اینا رو بخشنامه کرده، تو تاریخ هست الان بخشنامهش. بعد توضیح داده منظورم از زن زیبا چیه، که نمیدونم چشم ابروش اینجوری باشه، آخه حرف میزنه اینجوری، قدش اینجوری، موهاش اینجوری، اینا رو نوشته. و اینا میرفتن زن شوهردار رو از جاهای مختلف تو ایران برمی‌داشتن، میگفتن شاه داریم میبریم برای شاه. سیر نمیشه که انسانی که وقتی که قرآن میفهمه نگاهتو بپوشونین و کنترل حفظ فرج بکنید، اگر نکردیم ما نه مرد نه زن از یک جهت سیر نمیشه. زن از دلربایی سیر نمیشه، مردم از تصاحب زنان سیر نمیشه. اینا قانون، اینا مربوط به همیشه تاریخ شرق و غرب عالم. امپراتوری روم برید ببینید چه خبر بود، ژاپن و چین ببینید چه خبر بود، همین الان ببینید. این کلینتون حالا مثلا اینا هر کدوم غیر از زنشون خب 30-40 تا معشوقه و دوست دختر اینا طبیعی دارن اصلا. حالا یکیشون لازم میشه وقتی رو بشه گوشمالی بدن هم دیگره رو. مثلا در مورد کلینتون اون دختره که خانومه که تو کاخ سفید بود و اینا رابطه، این یکی نیست، همشون دارن. راجع به اوباما عکس خانومی پخش شد. اینا غیر از زنان رسمی هر کدوم ده ها معشوق اینا دارن. اینا مسائل قدیم نیست، مسائل جدید. تو زمان تاریخ اسلام هم حکومت های قلابی اسلامی، هارون الرشید برید ببینید، مثلا یکی از تخصصا و شغلاش دختربازی و زن ربایی بود، بزرگترین قدرت جهان بود. این جمله که ملکه انگلیس گفته که آفتاب در امپراتوری ما غروب نمیکنه تو قرن 19 گفت، این جمله اصلش مال هارونه. هارون الرشید قرنها قبل گفت، بزرگتری راست میگه، قدرت اول جهان شد دیگه بنی عباس، گفت آفتاب در امپراتوری بنی عباس غروب نمیکنه. همین آدمی که میگفت من مقتدرترین مرد عالمم، در مورد زنان یک مرد بسیار ضعیف و بی‌شخصیت بود، در برابر زنان دست و پاش میلرزید، نمیتونست خودشو کنترل کنه. اینا یعنی مسئله کوچکی نیست. حالا شما بعد تعجب میکنید چطوری مسئله بی‌حجابی ممکنه به فروپاشی خانواده منجر بشه؟ خانواده که خیلی در خطره. وقتی که مسئله بی‌حجابی آمد، مرد احساس میکنه که خب من یک نیازی که به زنم دارم، یکیش که شاید پرقدرت ترینش از در اول ازدواج و تا آخرم یکی از چسبای زندگی برای مرد و زن، مسئله شهوته، یکیش اینه. منتها زندگی اسلامی بالاتر از شهوت مسئله عاطفه، محبت و انسانیت. شهوت هم البته هست، اسلامی هم هست. ولی توی خانواده غیر اسلامی، سبک زندگی غیر اسلامی، دیگه مسئله اصلی میشه شهوت و لذت، اصالت لذت. خب حالا وقتی تو جامعه زنان مختلف به شکلهای مختلف میان میرن، آرایش میکنن، خودشون عرضه میکنن اینا، این مرد که صبح از خونه میاد بیرون تو خیابون انواع و اقسام رو میبینه دیگه، بعد اشتهاش میاد بالا، استانداردش میاد بالا، شب برمیگرده خونه نگاه میکنه به زنش میگه اینا هم زن بودن، تو هم زنی؟ این طبیعی میشه دیگه، این کار میشه یا نمیشه؟ این اولین ضربه است، راه خیانت رو باز میکنه. ولی اگر مردی تو خیابون تو عرصه عمومی که میره روزی 100-200 خانم آرایش کرده آنچنانی نبینه و این گرسنگی جنسی که به طور غریزی و طبیعی در مرد و در زن هست، در مرد به شکل خودش، این میمونه تا وقت که میاد خونش از طریق همسر خودش اشباع و ارضا میشه. و این اینجا سکس و جنسیت در خدمت تحکیم خانواده قرار میگیره. اما اگر بی‌حجابی و برهنگی در عرصه عمومی بود، سکس و نیاز جنسی در خیانت به خانواده، یعنی در جهت فروپاشی خانواده قرار میگیره. بعد اتفاق بعدی چیه؟ اینجا پس اولین قربانی بی‌حجابی در جامعه کی شد؟ زنی که شوهرش قربانی اون چشم‌چرانی‌ها داره میشه دیگه. این اولین قربانی. قربانی دوم فکر میکنید که قربانی دوم هم باز زنه. چون این زن با خودش میگه که زنا با خودشون میگن که نکنه مردمون به ما خیانت کنن به خاطر چشم و ابرو. یه مرتبه یک رقابت رقابت جنسی بین زنان را میفته سر مردا. این که میگن کرامت زن، ببین کرامت زن کجا زیر پا میره. یه مرتبه خانومات در یک جامعه ای که مدام فیلمای سکسی زنای بیهجاب آرایش کرده، این ور او ور بگو بخند، هی داری ارضا میشه به شکلهای مختلف، دیگه با زن خودش ارضا نمیشه. اتفاقی که میفته رقابت زنان بر سر مردان، درسته یا نه؟ درسته؟ رقابت زنان بر سر مردان، هی شروع کنم نمیدونم کرم چی بزنیم، دماغمون رو سوار عمل بکنیم که دیگه تا تهش دیده بشه، نمیدونم لباس جدید چی بپوشم، طلای جدید، آی چی کار کنم، آی به من نگاه کن. چون زن طبیعی حق زنه که شوهرش به اون نگاه کنه و بگه که ازش تعریف کنه و بگه من دوست دارم، تو قشنگی، چی چی، این حق زنه، این حق رو از زن میگیری. زنانی که برهنه میان تو خیابون، این حق رو هم از خودشون هم از زنان دیگه میگیرن. بعد زنا شروع میکنن مسابقه انواع آرایش و کرم و نمیدونم همین چیزهای آرایش که میگن که شنیدیم، نمیدونم راست یا دروغه، میگن اصلا یکی از کشورهایی که جزو رکورددارای هم هست کشور ما، یکم تو عمل دماغ ظاهرا ما خیلی موفقیم. خب اینا اون زن چرا میره دماغش عمل میکنه؟ شما خیال میکنی چرا میره دماغش عمل؟ اصلا چرا یه مرتبه رو دماغش حساس میشه؟ آخه آدم قبلش حجاب میره جلو آینه، اصلا دماغش نمیبینه، هم کلی صورتش میبینه، بعد دیگه یه مرتبه هم تا میره جلو آینه اول دماغش نگاه میکنه خودش، به بقیه هم میگه دماغ من بده. خب برای چی کارا؟ چرا این بیماری روحی چرا میاد سراغ زنان؟ برای که یک رقابت جلوگری تو جامعه، تو عرصه عمومی ایجاد شده. این زن میترسه و نگرانه، حقم داره، که نکنه این شوهر من جذب یک دماغ دیگه بشه. خب این قربانی دوم هم کی شد؟ زن شد. حالا زن تحقیر میشه وقتی که، خواهش میکنم اینا دقت کنید، اینا درست اگه منتقل بشه، اینایی که مخالف حجاب خودشون خجالت میکشن حرف بزنن. وقتی که پوشش هست تو جامعه، مردی که هرزه، هی دور و برش نگاه میکنه تغذیه جنسی کنه، هی دنبالش نگاه میکنه، زنا رو پیدا کنه، نگاه کنه، لذت ببره و اینا، میبینه تمام زنا با وقار خودشونو پوشوندن، دارن به اون مردی که فاسده میگن غلط اضافی ممنوع، تو خودت زن داری برو سازه، به من چیکار داری؟ اگه مرد اومد تو جامعه، تو دانشگاه، تو خیابون، تو اتوبوس، تو تاکسی، هر چی میگرده زن پیدا نمیکنه، که زنی که ازش لذت ببره، نگاه کنه به قیافش و حرفاش و رفت آمدش و آرایش کرده و اونا، لذت جنسی ازش ببره. این اصلا حتی اگر بخواد زنباره باشه هم دیگه نمیتونه. چه کار میکنه؟ این احساس نیاز نسبت به همسر خودش میکنه، این منت زن خودش رو میکشه ها. ولی اگر ارضا شد تو خیابون، تو عرصه عمومی، بعد مرده دیگه دنبال زنش نیست، که نیازی به زنش نداره، با زبان بی زبانی بهش میگه حالا تو نشد یکی دیگه، این همه زن تو خیابون هر روز داریم میبینیم، تو کی واضحه؟ خب بعد که زنان مجبور شدن، حالا در فرهنگ حجاب مردان بر سر زنان رقابت میکنن با هم، مرد میاد خواستگاری زن، مرد خواهش میکنه از زن. اصلا قبلنا ازدواج و عروس، شب عروسی و شب دامادی یکی از چیزا بود دیگه، افسانه ها که از بچگی وعده‌ش میدادن به بچه‌ها، مثلا پسره میگفتن که اینجا شب دامادیت مثلا جبران میکنم، این خودش یک چیزی بود شب دامادی، برای که این چیزها رو که ندیده بودن دیگه، همه پسرها منتظر شب دامادی بودن، خواستگاری. ولی حالا کم کم یک جوری میشه، به پسره میگه که ازدواج حالا زوده بابا، چه عجله ایه؟ راست میگه، این عجله نداره دیگه، برای که هر روز داره ارضا میشه، چه عجله ایه؟ راست میگه، ازدواج فقط مسئولیت بار اضافی رو دوشش میاره. میگه من چه مرج دارم ازدواج کنم، اجاره خونه و خرج و زندگی و قر و نمیدونم دعوا و مسئولیت و جواب پس بده و این کارا برای چی؟ من راحت نشستم دارم کیف من میکنم، مسئله جنسی من بیرون از حداقل با نگاه خودم رو اشباع میکنم، چون خود نگاه جنسی مرد بزن یه بخش مهمی از نیازهای او رو تأمین میکنه، اشباع میکنه، ولی سیر نمیشه. خب حالا حجاب میشه رقابت مردان بر سر زن با حفظ اخلاق، بی حجابی چی میشه؟ رقابت زنان بر سر مردان بدون رعایت اخلاق. مسابقه میذاره، این میگه چیکار کنم شوهر ای رو. و بعد کم 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 پیش میاد که دیگه مرد خواستگاری زن نمیره، نمیرن دیگه، چیکارش میکنی؟ زن میاد خواستگاری مرد. البته اشکال نداره ها، از نظر اسلامی اشکال نداره که زنم خواستگاری کنه از مرد، منتها به شرطی که عواقبش هر دو تحمل کنن، چون از فردا مرده یه بار به زنه دعوا کنن، یه بار بهش بگه که تو اومدی دنبال من، زنه دیگه ممکن سکته کنه. ولی مردا میدونن اگه 100 بار زنه بهش بگه تو اومدی دنبالم، میگه بله اومدم که اومدم، خوب کاری کردم اومدم. برای که او با طبیعت مرد میسازه این طبیعت زن. بی حجابی دیگه مرد را تا مرد دیگه طالب زن خاصی به عنوان زن زندگیش دیگه نخواهد بود، ضعیف میشه. بلکه مرد میگه بین زنان مختلف خودم انتخاب میکنم، اون برای لذت بدون مسئولیت من انتخاب میکنم. بعد کم کم زن احساس میکنه که ببین عرضه، وقتی نمیخوام بگم عیناً قانون عرضه و تقاضاست ولی تقریبا هست، وقتی عرضه زیاد شد تقاضا کم میشه، ضعیف میشه. وقتی عرضه حساب شده و محدود بود تقاضا زیاد میشه، مفهومه. بعد اون وقت مردا یه عالم نامه عاشقانه برای زنان مینویسن، غزل میگن، شعر میگن، آرزو میکنن. میگه اگه این دختر رو منو میخوای باید بری سر دیو سفید رو برداری بیاری. میگه چشم میارم، ولی حالا کی جرأت داره بگه که برو سر دیو سفید بیار؟ هم تا بهش میگه که آقا یه لحظه بشین برم چایی بیارم اینا، مینه رفت. چرا؟ چون عرضه بی حساب کتاب شد. من میخوام بگم از جهات مختلف اینا توهین به زنه، مسئله بی حجابی و قربانیش زنه، قربانی جنسی و سکسی بی حجابی زنه به لحاظ جنسیتش. بعد که مادر میشه قربانی زنه، بعد که رقابت عرضه زن زیاد میشه رقابت زنان با هم بر سر مرد، بعد خطر نگرانی فروپاشی دائمی خانواده است. واقعا زن آرامش نداره که الان امروز مرد من رفت بیرون کجا با کی قرار داره. چرا بعضیا حساسن که مثلا شوهرش امروز کجا جلسه داره با کی داره و اینا؟ زنه میاد مثل یواشکی مثلا جیب شوهرش نگاه میکنه چیه تو جیبش، موبایلشو چک میکنه، ایمیلش حالا جدید شده، ایمیل و موبایل و اینا شده، قبلا جیبش میگشت. خب برای چیه اینا؟ برای که یک نگرانی در این زن هست که نکنه امروز این مرد من بره بیرون یا رفته بیرون دیروز یه زن دیگه قاپشو دزدیده. این قاپ دزدی بزرگترین میدانش مسئله بی‌حجابیه. و السلام علیکم.